أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مطلب سوم از مسئله 14 که مربوط هست به همراه داشتن لغلو در صلات، مرحوم سید فرموده بودند در عبارت اورور که و اما لغلو فلا اشکال فیه اصلا لعدم کونه جزءا من الحیوان. در لغلو مشکلی نیست، چون یقیناً و قطعاً جزئی از حیوان نیست. در کلام مرحوم حکیم و همینطور در کلام مرحوم خویی هم توضیح داده شد که لولو جزء حیوان نیست، بلکه لولو شیئی است که متکون هست، موجود می شود در صدف، نه اینکه از اجزای خود صدف باشد، متکون در صدف هست. و چون متکون در صدف هست، طبعا به عنوان جزء حیوان قرار نمی گیره. حتی اگر صدف حیوان هم حساب بشود، حیوان بحری هم حساب بشود، ولی لغلویی که در فم صدف تکون پیدا میکنه جزء حیوان حساب نمی شود. مرحوم های حکیم اضافه ای که در فرموشات ایشون هست اینه که فرمودن که حتی اگر صدف حیوان بحری باشد و اجزای صدف هم به معنا جزء حیوان بله غیر معقول و لم حساب بشود، ولی صدف اللولو غیر از صدف دیگر هست، صدف اصناف دیگه ایست که دارای لم هست. در اون لولو در صدفی که پیدا می شود، این صدف غیر از اون صدف هایی است که مثلا گفته شده به این که دارای لحم و اینا هست. تعبیر مرحوم های حکیم اینه که فرمودن ولو بله و اما لولو فهو مخلوق فی صدف لا جزءه ولو سلم فصدف اللولو غیر صدف الحیوان. صدفی که لولو در او تحقق پیدا میکنه ولو جزء او هم بشه، ولی این صدف غیر از اون صدفی است که محل بحث بوده که آیا حیوان هست، حیوان بحری هست یا حیوان بحری نیست. ولی مقصود اینه که به لحاظ اون صدفی که از اون لولو گرفته میشه، به لحاظ اون صدف معلومه که اینطور نیست که این جزی از اجزای این صدف باشه. دلیلی که در کلام مرحوم سید در اوروه برای جواز صلات در صدف ذکر شده اینه که این لغلو چون یقیناً جزی از اجزای حیوان حساب نمی شود، بنابراین مانعیت شامل این لولو نمی شود. ولی این یک دلیل از ادله است که برای جواز صلات در لولو ذکر شده. علاوه بر این دلیل، وجوه دیگه هم برای اینکه صلات در لولو جایز هست در کلمات ذکر شده، در عبارتی که در جلسه قبل از مرحوم نراقی خونده شده که مرحوم نراقی هم از بهار نقل میکنن، وجوه متعددی برای عدم مانعیت و برای جواز صلات در لولو ذکر شده. عبارت مرحوم نراقی این بود که ولذالک استشکل بعضهم فی الصلات فی اللؤلؤ لکونه جزءا من الصدف ولی عجاب انه فی البهار. مرحوم مجلسی در بهار به وجوهی از این اشکال صلات در لولو، منع صلات در لولو جواب دادن. مرحوم نراقی جوابها را به اختصار بیان کرده است. خود مرحوم مجلسی در بهار جلد 80 صفحه 172 اونجا فرمودن که قد یستشکل فی الصلات فی اللؤلؤ لکونه جزءا من الصدف و الصدف حیوان لا یؤکل لحمه. حالا اینکه این قسمتی که حیوان هست لا یؤکل لحمه این مربوط به بحث قبلی هست که بله اینکه حیوان هست صدف این بر اساس قول مخبرین ثابت میشه و از روایت هم ثابت میشه. این قسمت بله مربوط به بحث قبلی، اونی که مربوط به بحث مطلب ثالث هست از اینجای عبارت بهار شروع میشود. و اما عدم و جواز صلات فی اجزای ما لا یؤکل لحمه به خاطر اینکه یکی از موانع صلات در اجزای ما لا یؤکل است الا مسنوسنی و یمکن ان یجاب و به وجوه هن، به چند وجه می شود از اشکال در صلات در لولو جواب داد. وجه اول همین هست که در کلام مرحوم سید آمده بود. الاول لا نسلم کونه جزءا من ذلک الحیوان فان الانعقاد فی جوفه لا یستلزم الجزئیه بل ظاهر انه ظرفان لتولد ذلک. صدف ظرف برای تولد لولو هست، نه اینکه لولو جزی از اجزای حیوان باشد. نعم یکون اللولو فی بعض الاصطاف مرکوزن فی جرمه و هازا نادران. در بعضی از بله در بعضی از اصطاف مثلا در جرم خود او وجود داره و هازا نادران. حالا این که و یمکنن یناقش فیه ایزن، حتی در بعضی از موارد هم لولو مشتمل بر جزء صرف باشد اونم محل مناقشه است. ولی جواب اول هم جواب مرحوم سید و کثیر از اعلام هست که آنچه در لولو ثابت هست تحقق و تکون او در صدف هست نه جزئیات. این اشکال، این جواب اول. جواب دوم فرموده از ثانی انا لا نسلم عدم جواز صلات فی اجزای ما لا یؤکل لحمه مما لیس له نفس سائله. در مانیت اجزای غیر معکول ما قائل به اختصاص به حیوانی هستیم که له نفس سائله، حیوانی که لیس له نفس سائله مانیت درش وجود نداره. خب صدف هم این اگه جز حیوان هم باشد صدف حیوانی نیست که نفس سائله داشته باشد. از اینجا دلیل از این بیان مرحوم مجلسی معلوم میشه که مثل مرحوم حکیم و همه اعلامی که اختصاص دادن به حیوان مانیت را به حیوانی که له نفس سائله، اینجا در خود صدف و در لولویی که در صدف متکون میشه حتی جز صدف هم باشه باز دلیل بر جواز این میشود که مانیت اینجا را نمیگیرد، چون مانیت اختصاص دارد به اجزای حیوانی که له نفس سائله. و ظاهر الاصحاب اختصاص الحکم بما له نفس سائله. البته بعد فرموده و این امکن المناقشت و فیه، این برمیگرده به همون بحث دیگه، جای بحث خلاصه داره. ولی بنابر نظر کسانی که قائل به اختصاص هستند دلیل دوم بر جواز صلات در لولو و جواب دوم از اشکال اینه که لولو اصلا جزء حیوان نیست، اگه جزء حیوان باشد جزء حیوان لا نفس له هست نه جزء حیوان له نفس سائله. این جواب دوم. جواب سوم اینه که حتی اگر اختصاص ندهیم مانعیت را به اجزای حیوانی که له نفس سائله بلکه قائل به تعمیم و عدم الاختصاص بشویم، ولی به خاطر ادله ای باید قائل به جواز بشویم. استثناء با استناد به ادله ثابت میشه، ولو بحث به اطلاق روایت ابن بکیر مانعیت اینجا رو هم بگیره، ولی به وسیله ادله باید رفعیت از اون اطلاق بکنیم و قائل به جواز بشیم. اون ادله چه چیزهایی هستن؟ در بله، به عنوان دلیل اول فرمودن آیاتی که وارد شده است در حکم لولو، در بیان لولو که مرحوم نراقی خواست این قسمت را خلاصه بکنه، فرمودن که بله لقوله سبحانه و تستخرج منه حلیتن تلبسونها، این آیه شریفه را آورده. ولی در کلام مرحوم مجلسی اشاره به آیات قبلی هست، آیات متعددی در قبل بله ذکر شده که دعب مرحوم مجلسی در کتاب بهار اینه که در هر قسمتی ابتدا آیات متعدد را مطرح میکنه، بعد به سراغ روایات میره. آیات متعدد بیان شده، اینجا هم فرموده به خاطر آیات سابقه. فرمودم که اگر ما قائل به تعمیم در موثقه ابن بکیر بشویم، ولی باید رفعیت از اطلاق بکنیم به خاطر آیات سابقه. از ثالث انه علی تقدیر عدم اختصاص الحکم به ما له نفس صاحبه فهو ایزن من المستثنیات، این لولو از مستثنیات هست لزواهر الآیات سالفه، آیات سابقه که چون قبلش مثلا آیه یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان را این آیه را ذکر کرده، در کنار این آیه شریفه در سوره نحل را آورده است که بله آیه 14 سوره نحل، وَوَالَّذِي سَقَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا از بحر، همون لولو دیگه. البته گفته شده در بعضی از کلمات که لولو مرجان و غیر از این مثلا یاقوت هم گفته شده در کنار اون، ولی لولوش دیگه مسلمه، از حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا مسلمش این بله این لولو هست. خب در آیه شریفه فرمودن در مقام بیان نعمتهای خداوند متعال، اینکه از دریا شما زینتی به دست می آورید که تحلی به اون پیدا می کنید، از ترخیص داده است آیه شریفه در تحلی به لولو. این وجه بر این دلیل اول برای خروج از استثناء که آیات، حالا بقیه آیات را نگیم، این آیه را به عنوان یک دلیل ذکر کردن. این یک بله یک دلیل. در کنار اون فرمودن ول شیوع تحلی بها و صلات معها فی اعصار الائمه علیهم السلام، و دلیل دوم اینه که تحلی به لولو و صلات مع اللؤلؤ در آثار ائمه علیهم السلام شیوع داشت، به نحو متداول استفاده می‌کردند از این لؤلؤ، مع انهم لم یروا منعون به خصوص ذلک، با اینکه منعی در این قسمت نیامده است در حال صلات اصلا زنها لؤلؤ نبوشند، و ظاهر لوکان ممنوعان لورد المن منه فی اخبار متعدده، در حالی که ما منعی ندیدیم. فلم ار خبرم یتزمنه الا العمومات والاطلاقات التي يمكن ان يدعى انها محموله على الافراد الشایعه وليس منها، عمومات مثلا بخواهیم بگید که مثلا موثقه ابن بکی که به عنوان املای رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که ما لا یوکل، این که عنوان لا یوکل هم تازه لولو رو شامل بشه، با این اطلاقات که نمیشه رد از این امر متداول کرد. این که تداول و شیوع داشته معلومه که این بله این ممنوع نبوده در شریعت. اینها وجوهی است که در کلام مرحوم مجلسی برای جواز صلات در لؤلؤ حتی على تقدیر کونه جزءا من الحیوان البحری، در این تقدیر این وجوه فرموده با این وجوه باید رفعیت از این اطلاق بکنیم. آیا این وجوه تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم نراقی وقتی این وجود رو مطرح کرده، نقل کرده از بهار، فرموده و ضعف و غیر الاخیر ظاهران، غیر از این آخری که شیوع تحلی بها باشه بقیه ضعیفن، ولی این قسمت اخیر، این دلیل اخیر که همین شیوع باشه، این قابل استناد هست. یه دلیل دیگه هم به او اضافه کردن که اون دلیل این همون سیره باشه که بله سیره مستمره که در کلمات اعلام دیگه هم به او استدلال شده و یمکنال استناد فی الاستثناء به عمل ناس فی الاعصار و الامثال من غیر نکیره ما انه فی بعض روایات انه کان لسیدت نسا سلام الله علیها ولادتون فیها سبت و لعالی. این دلیل اخیری که در کلام مرحوم مجلسی مرحوم نراقی اومده. در مجموع در برای جواز صلات در لولو در کلام مرحوم مجلسی و مرحوم نراقی در مجموع 5 وجه ذکر شده بود. وجه اول همون که در کلام مرحوم مجلسی ذکر شده بود این بود که اصلا جزئیات للحیوان نیست، این که وجه اول بود که در کلام عده دیگه هم ذکر شده، ولی این چون مرحوم نراقی همه این وجوه را به عنوان جواب صاحب بهار از اشکال نقل کرده، بعد فرموده و ضعف و غیر الاخیر ظاهرون، معلوم میشه که به همه وجوه حتی اون وجه اول اشکال داره. وجه اول چی بود؟ وجه اول این بود که لولو متکون فی صدف هست نه جزئی از اجزای حیوان. ضعف و غیر الاخیر ظاهرون معلوم به نظر مرحوم نراقی این هم محل اشکال رون حساب در نظر مرحوم نراقی این لولو به عنوان جزء حیوان حساب می شود. وقتی بفرمایید که این جواب ضعیفه، یعنی این لولو از مصادیق اجزاء الحیوان، خود صدف هم که حیوان بحری بود قبلا توضیح داده شده در عبارت مرحوم نراقی که هم صحیح علی بن جعفر هم تصریح اطباء و قواسون هست که صدف حیوان بحری هست، لولو هم جزء این صدف حساب میشه. در نظر مرحوم نراقی این دلیل اول که در کلام مرحوم سید ذکر شده و در عبارت مرحوم مجلسی هم به عنوان وجه اول جواب ذکر شده این تمام نیست. این ولی خب اشکال واضح هست دیگه که این در اینجا ولو اون صدفی که بله لولو درش متولد می شود این صدف همون صدف همون حیوان بحری هم باشد، ولو اون هم باشد، تعددی هم در کار نباشد، ولی اون چه که در تحقق لولو گفته شده همینه که وقتی که باران می بارد صدف مثلا دهانش باز می شود، دهانش را باز می کند، قطره باران در دهان او قرار می گیرد، تبدیل به لولو می شود. اونی که بعضی به واقع خارجی در مورد لولو گفته شده اینه. خب این مقدار معلومه که جزئیات برای حیوان درست نمی کنه. روی این حساب وجه اولی که در کلام مرحوم مجلسی ذکر شده که لولو جزء حیوان نیست، در کلام مرحوم سید و اعلام دیگه ذکر شده، این وجه تمامه. به اشکال مرحوم نراقی به این وجه اشکال واردی نیست. این وجه اول. وجه دوم چی بود؟ وجه دوم این بود که بله در مانیت اجزای ما لا یوکل ما به اصحاب اختصاص دادن مانیت را به حیوان له نفس سائله و حیوان لا نفس الله را در حیوان لا نفس الله مانیت نیست. اینم جواب دوم بود. بحث در این قسمت هم قبلا گذشت در بله آخر عبارت قبل از وارد شدن به مسئله 14، اونجا مرحوم سید این بحث را مطرح کردن. مقتضای عدلم این بود که موثق ابن بکر هم ما لهو نفس را میگیرد هم ما لا نفس لهو را میگیرد. اینم وجه دوم، جواب دوم از اشکال. جواب سوم از اشکال، جواب سوم تا بله عبارت بود از قیام دلیل بر جواز الصلات. مرحوم بله مرحوم مجلسی فرمودن آیات دلالت بر این دارد، هلیتن تلبسونها تستخرج منها هلیتن تلبسونها. حداقل این آیه، اگه آیات دیگر رو کنار بذاریم، این آیه مورد نظر مرحوم مجلسی بوده است. ولی آیا این دلالت دارد بر محل کلام، بر اونی که مورد بحث هست، یا دلالت ندارد؟ اشکال این که بله از آیه شریفه اصل تحلی به لؤلؤ تجویز شده، معلومه که به عنوان یکی از نعمتها این قرار داده شده. ولی آیا در حال صلات هم میتوان از او استفاده کرد یا نه؟ این آیه دلالت بر جواز تحلی به لؤلؤ ولو فی حال صلات ندارد، مثل بقیه. مثلا در مورد حریر مست، اگر بگوییم که حتی حریر مست برای زن در صلات مانعیت دارد، خب این به عنوان یه نعمت خدادادی است که دست بشر در اختیار بشر قرار گرفته، ولی میتواند از او استفاده کنه. ولی استفاده کردن از او اینطور نیست که در همه حالات باشه، حتی در حال صلات. ممکنه در حال صلات مانعیت داشته باشه. این صرف این که به صورت کلی فی حد نفسی تحلی به لؤلؤ در آیه شریفه بیان شده، از او نمیتوان حکم مورد بحث را استفاده کرد. این وجه سوم، یعنی حالا به تعدیب بخواه حساب کنیم، این وجه سوم که استدلال به آیات باشه تمام نیست، از آیه نمیتوان جواز را استفاده کرد. وجه چهارم که در کلام مرحوم مجلسی ذکر شده، شیوع تحلی بها فی آثار الائمه علیهم السلام مع عدم ورود منع فی خصوصی. این استعمال لولو حتی در صلات، این مورد عمل مردم بوده است و نسبت به این منعی نشده است. این وجه چهارمی که در کلام مرحوم مجلسی ذکر شده، در حقیقت برمیگرده به همین قاعده لوکان لبان که در کلام مرحوم آقای خویی به عنوان یک قاعده در خیلی از موارد به او استدلال شده. با توجه به اینکه حاصل این جواب چهارم اینه که با توجه به اینکه بله استفاده از لوکان تحلی به لولو حتی در حال صلات شیوع داشت، از امور کثیر الابتلا بین الناس بوده، اگر در این امر کثیر الابتلا منع الزامی، حکم الزامی وجود داشت، باید بیان می شد. حیث و انه لم یظهر و لم یبن وجود من در این مورد، معلوم میشه که منعی در کار نبوده. از قاعده لوکان لبان مرحوم مجلسی استفاده کردن برای جواز صلات. اینکه تداول داشت حتی در حال صلات دیگه، اینطور نبود که در غیر حال صلات بپوشن لولو را، استفاده از لولو بکنن، ولی در حال صلات در بیارن کنار بگذارن. کنار گذاشتن نبود، با همون وضعیتی که قبل از صلات داشتن در حال صلات هم همون وضعیت را حفظ میکردن، در این که در حالی که منعی در این قسمت وارد نشده. پس از این تداول و کثرت ابتلاء مردم به این بله تحلی به لولو و عدم ورود من کشف می شود که منعی در اینجا نبوده. این وجه بله وجه اخیر که مرحوم مجلسی نسبت به حد این غیر الاخیر که فرموده و ضعف و غیر الاخیر ظاهرون اخیر را قبول کرده، متیقن از اخیر همین شوی و تحلی هست دیگه. پس این وجه مورد نظر مرحوم نراقی هم هست، در کلام مرحوم مجلسی ذکر شده، مورد نظر مرحوم نراقی هم هست. این وجه فی حد نفسی بالاخره از اموری است که کثیر الابتلا هست، با همون تقریبی که در قاعده لوکان لبان گفته شده این وجه اینجا هم پیاده میشه. وجه دیگه ای که مرحوم نراقی اضافه کرده است به وجوه سابقه همین سیره مستمره بین ناس فی جمیع الاثار و الامثار هست که به حسب سیره میبینیم که بله عمل یعنی در مقام عمل احتراز از حمل لولو ندارن، بلکه از لبس لولو ندارن، در لولو را در حال صلات هم به همراه دارن. خب این نشون میده که مانعی در این قسمت نیست. این وجه بله وجه پنجم که استدلال به سیره باشه در کلمات مرحوم آقای خویی و همینطور در کلام مرحوم آقای حکیم هم ذکر شده که بله مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده ما ان الظاهر تحقق سیره علی لبسهی، در لبس بر لبس لولو فل اشکالو فیه فی وقای تلوهن. در کلام مرحوم آقای خویی هم اینم به عنوان یک این سیره به عنوان یک دلیل ذکر شده است که بله بقد قامت سیرت القطعیه علی جواز لبسهی فی الصلات. نتیجه بحث در این مورد در مطلب سوم این شد که در دلیل اصلی برای جواز صلات در لولو اینه که اصلا لولو جزئی از اجزای حیوان نیست، ولی اگر از این دلیل غمز این شد با استناد به سیره و با استناد به قاعده لوکان لبان میتوان جواز صلات در این مورد را ملتزم شد. اما در مسئله 15 که در حقیقت جهت هشتم از جهات بحث در شرط رابع میشه، در جهت هشتم مورد بحث اینه که آیا مانعیت اجزای مالا یوکل حیوانی که اکل لحمش حرام هست اختصاص به غیر انسان دارد یا شامل اجزای انسان هم می شود. اجزای چون انسان هم غیر مأکول اللحم هست، اجزای او هم در صلات مانعیت دارد. بر همین اساس اگر مانعیت داشته باشه شعر یک انسان در بدن انسان دیگر یا در لباس انسان دیگر قرار بگیرد در حال صلات، نماز برای نماز اشکال پیدا میشه. آیا مانعیت اختصاص به غیر انسان دارد یا شامل انسان هم شامل اجزای انسان اجزای انسان هم میشود؟ مرحوم سید نه اینو گفتن، گفتم به حسب اخبار مخبی اینا قواسون و نمیدونم بعد در کلام بله نه اینکه اضطرار بکنه، نه اینکه بعدش اینکه چیز بشه که بعد نه همون در دهانش را باز میکنه در دهانش قرار میگیره، نه اینکه این را فرو میبره بعد از اون طرف مثل گلی که زنبور عسل میخوره مثل اون نیست، که اونم از فضلات اونه، ولی بعد از تغییر و تبدل اونجوری نه. این صدف در کیفیت تکون صدف این اونه که گفته شده اینه دیگه. اون چی؟ اون دیگه به قدرت خداوند متعال دیگه، از نعمت خداوند اون اختیار. مگه همه عالم دست ماست که به صورت به همین صورت دیگه، همین که در دهان او قرار میگه، یک چیزی از دهانش مثلا یه لعاب، مثلا اگه حیوان باشه لعاب حیوان به این قطره اضافه بشه، اون میشه تبدیل به بخوره به این، این رو تبدیل به چیز دیگه میگه. در مسئله 15 مورد بحث اینه که آیا اختصاص دارد مانعیت به اجزا و فضلات غیر انسان، یا شامل فضلات و اجزای انسان هم می شود. فرمودن در عبارت اول لا بحث به فضلات الانسان ولو لغیرهی، اگر اجزای بدن انسان یا فضلات انسان در بدن غیر او هم واقع بشود مانعی ندارد، چه در بدن خود شخص قرار بگیرد، موهای او به لباس شیخته بشود، یا به بدن غیرش واقع بشه، مانعی نداره. لا بحث به فضلات الانسان ولو لغیره، که عرقهی و وسقهی و شعرهی و ریقهی و لبنهی، اینها اگر در بدن دیگر انسان دیگر هم قرار بگیرد، برای اون شخص منتقل و الی صلات او، برای صلات او من ایجاد نمی کنه، مشکل ایجاد نمی کنه. فعلا هازا لا مانع فی شعر الموصول به شعر، بنابراین این اگر مو در جایی که خود شخص از خودش به صورت طبیعی مو ندارد، یا موی او زیاد نیست، از موی دیگری به موی خودش وصل میکنه، زن این کار رو بکنه یا مرد این کار رو بکنه، این شعری که از انسان دیگر گرفته میشود و به اون زنی که مویش کم هست وصل میشود، این ضرری به صلاتش نداره. چه اون شعری که گرفته شده از رجل گرفته شده به شعر مرعه وصل شده، چه از مرعه گرفته شده، فرقی نداره. فرمودن فعلا هازا لا مانع فی شعر الموصول به شعر سواء کان من الرجل او المرعه. این در قسمت اول فرمودن که فضلات انسان مستثنا هست. در ادامه یک امری را از این استثناء می کنن و استدراک نسبت به ما سبق دارن، و اون اینه که اگر با شعر انسان لباسی تهیه بشود، به صورت لباس در بیاید شعر، اون محل اشکال میشه. و لا خود شعر به همون حالت شعر بودن در بدن انسان دیگر، در لباس انسان دیگر قرار بگیره، عیبی ندارد. ولی با شعر اگر لباس درست بکنن، نعم لبت تقذر لباس من شعر الانسان فیه اشکالون، اگر از شعر انسان لباس تهیه بشه، این لباس را شخص آخر در نماز بخواهد بپوشد، این اشکال داره. سواء کان ساترن او غیری، چه اون لباس حالت ساتریت داشته باشد نسبت به بدن، چه ساتریت نداشته باشه، مثلا به عنوان عبا روی لباس ها بخوان ازش استفاده بکنن. بل المنع قویان، قبل از این فرموده اشکاله، در حد اشکال، بلا فرق بین ساتر و غیر ساتر. بعد در ادامه فرموده بلکه من قویه، یعنی در حقیقت فتوای به من دادن خصوصا از ساتر. من در لباس متخذ از شعر قوی هست، یقول من مخصوصا در جایی که ساتر باشد، حتی اگر ساتر نباشد هم من وجود داره، ولی در ساتر قوی تر هست این من. این فرمایش مرحوم سید در مسئله 15. در قسمت اول مسئله 15 کسی از اعلام تعلیقه به کلام به عبارت مرحوم سید در اولوه ندارن. معلوم میشه که فرمایش مرحوم سید رو قبول دارن، یعنی مانعیت مربوط به فضلات غیر انسان هست، اجزای غیر انسان از حیوانات غیر معقوله. ولی در قسمت دوم که اتخذ لباسا من شعر الانسان، در این قسمت عده ای از اعلام تعلیقه دارند. بعضی از تعلیقه ها حاصلش این هست که ولو به عنوان لباس اتخاذ بشود شعر، مانعی ندارد، چه ساتر باشد چه غیر ساتر، در هیچ طرف منعی در کار نیست. بعضی در قسمت ساتر من را قبول کردن ولو در حد اشکال و احتیاط وجوبی، ولی در غیر ساتر گفتن منعی در کار نیست. پس بعضی در ساتر در حد اشکال ولو در حد اشکال قبول کردن، ولی در غیر ساتر فتوا دادن به عدم الاشکال، به عدم البعث. مثل مرحوم آقای حکیم فرمودن در اینجا لا یبعد الجواز فی غیر ساتر، جواز صلات در غیر لباس متخذ من الشعری که ساتر نباشه، در اون لا یبعد جواز، ولی در قسمت بله در قسمت ساتر به همون اشکال اکتفا کردن، در همون حد اشکال، یعنی فتوای به جواز ندادن. تعلیقه مرحوم امام هم همینه، فرمودن از ظاهر عدم المن فی غیر ساتر و الاهوت ترک و اتخاذی ساترا، در این به عنوان ساتر نمیتواند عقص بکنه، میشه احتیاط وجوبی. مرحوم خانساری فرموده لا اشکال فیه سواء کان ساترن او غیر ساتر. مرحوم های خویی هم همین تعلیقه را دارن، فرمودن ول ازهر الجواز بلا فرق بین ساتر و غیره. ولی بله همونطور که گفته شده مرحوم های حکیم، مرحوم امام و همینطور مرحوم اصفهانی، مرحوم سید اصفهانی فرمودن لا قوت فیه اذاکان غیر ساتر، نم لا یترکل احتیاط فی ساتر. مرحوم گلپایگانی هم تعلیقه شبیه همین تعلیقه مرحوم اصفهانی هست، لا قوت فیه ولیکن لا یترکل احتیاط فی ساتر منه ان لم یکن له ساتر غیره. و مرحوم شیرازی هم فرمودن که لا قوت فیه نعم اول احوار، در هر دو شق همون احتیاط مرحوم سید را پذیرفتن ولی فتوای به من و عدم الجواز ندادن. این تعلیقه اعلام که مربوط به قسمت دومه از مسئله 18 است، ولی در قسمت اول تعلیق ندارن. در قسمت اول مختار مرحوم سید اینه که نماز در اجزای انسان و فضلات انسان من الریق و الوسق و الشعر مشکلی ندارد. دلیل بر این مدعا که مانعی ندارد، دلیل اینه که ما برای مانعیت اجزای غیر معقول به ادله استدلال کرده بودیم که عمده اون ادله موثقه ابن بکیر هست. موثقه ابن بکیر که دلیل اصلی بر معنا هست شامل اجزای انسان نمی شود. مرحوم آقای حکیم فرمودن ما اگر بگوییم که موثقه ابن بکیر اختصاص دارد به جایی که حیوان دارای لحم قابل اکل فی حد نفسیهی باشد، معلومه ذو لحم قابل اکل به حسب نوع را بگوییم اختصاص معلومه، عدم و شمول معلومه. ولی اگر این را هم نگوییم، بله اگر ذو لحم را، لحم قابل اکل را، این را به عنوان غیر قرار ندهیم، در این حال گفته شده به این که موثقه ابن بکیر شامل اجزای انسان نمی شود، بلکه انصراف دارد به غیر انسان، شامل اجزای انسان نمی شود. چرا انصراف داره به غیر انسان؟ به خاطر اینکه ولو در صد بیان شده که هر شیئی که یحرم و اکله، ولی این عنوان یحرم و اکله، حرم اکله، ناظر به غیر انسان هست، ناظر به انسان نیست، به ظهور انصرافی اختصاص دارد به غیر انسان. ظهور انصرافی موثقه ابن بوکی چجور توجیه می شود؟ یک وجه برای ظهور انصرافی اینه که ولو در اینجا کلمه حیوان به کار نرفته، ولی مقصود از کل شیء یحرم و اکله در موثقه ابن بوکر حیوان حرام الاکل هست، حیوان حرام الاکل هست. با توجه به اینکه مراد از کل شیء در سر حیوان حرام الاکل هست و روایت بیان کرده است که نماز در اجزای این حیوان ممنوع هست و فاسد هست، این عنوان حیوان شامل انسان نمی شود. با همون توضیح که قبلا گفته شده، ولو به وضع لغوی حیوان به معنای ذو حیات هست، ولی به ظهور انصرافی اختصاص به ذو حیات غیر عاقل دارد، شامل عاقل نمی شود. پس یک وجه برای انصراف اینه که در موثقه ابن بوکی ولو از جهت لفظی کلمه حیوان ذکر نشده، ولی مراد از کل شی در اینجا یقینا حیوان حرام العقل هست و حیوان هم اختصاص انصراف دارد به انسان، به غیر انسان، شامل انسان نمیشه. این یک توجیه برای انصراف. توجیه دیگر که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است اینه که ما از همین حرمت عقل، حرام العقل استفاده میکنیم، میگوییم همین کلمه حرام العقل این انصراف دارد از انسان، چون حرام العقل در جایی به کار برده می شود که اون شی قابلیت عقل را به حسب نوعی داشته باشد، قابلیت عقل را داشته باشد، ولی از نظر شارع اون ممنوع شده، از عقل او ممنوع شده. چیزی که حیوانی که به حسب طبع قابلیت عقل را داشته باشد، این دیگه شامل انسان نمیشه. انسان، گوشت انسان خوردنی نیست، با قطع نظر از تحریم شارع گوشت انسان خوردنی نیست. چون گوشت انسان خوردنی نیست ولو با قطع نظر از تحریم شارع، پس این عبارت یحرم اکله، حرم اکله یا حرام اکله شامل انسان نمی شود. اینم توجیه دوم و تقریب دوم برای انصراف. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.